أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما وصيه الثاني عشر حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وكلنا زري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، وجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته وخدامه والفائزين بلقائه والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه. أما بعد، قال الله العظيم في كتابه الحكيم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اگر انسان روزدار در روز ماه مبارک رمضان غسل بر او واجب شود، لازم نیست فوراً غسل کند، چرا که عارضه‌ای که برای او موجب وجوب غسل شده منجر به بطلان روزه نمی شود، ضرری به روزه او نمی زند، حتی می تواند بعد از افطار غسل کند. اما بهتر است، مستحب است که هرچه زودتر غسلش را انجام بدهد. غسل هایی هم که واجب میشه فقط غسل جنابت نیست، ممکنه که مثلا در روز ماه مبارک رمضان کسی از دنیا بره، ما تجهیزش کنیم، مثلا پاشو ببندیم، دهنشو ببندیم، چشمش رو ببندیم، دستشو کنار بدنش بذاریم، در واقع مس میت رخ بده و غسل مس میت بر ما واجب بشه. حالا لازم است من بلافاصله غسل مس میت رو انجام بدم به خاطر اینکه روزه هستم؟ فرمایان نه، ولی برای نماز شما حتما باید غسل داشته باشید. اما اگر در شب ماه مبارک رمضان کسی برش غسل واجب شد قبل از اذان مغرب، باید حتما غسل کنه. اگر حالا وقت نداشت یا به هر دلیلی نتونست غسل کنه، باید حتما قبل از اذان تیمم بدل از غسل داشته باشه. با ناپاکی وارد صبح شدن منجر به باطل شدن روزه و موجب کفاره است. خداوند انشالله هممون رو عالم و عامل به مسائل شرعی قرار بده. صلوات بفرستید. نه، کسی که روزه گرفتن براش مشقت طاقت فرسا داره و ممکنه این ادامهش منجر به بیماری بشه یا از حال رفتن اون بشه، این قبل از اذان صبح اگه مسافرت کنه میتونه روزهشو بخوره. اما اگر بعد از اذان مسافرت کنه، روزه رو باید بگیره. یعنی موجب باطل شدن روزه مسافرت در بعد از ظهر، موجب باطل شدن روزه نیست. خداوند حکیم بنابر آنچه که در آیات قرآن کریم و روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام است، از هر امری و از هر واجبی دارای هدفی است. یعنی میگن فرد حکیم هر فعلی و هر امری از او صادر شود هدفمند است. خب سوال این است که خداوند از خلقت انسان در عالم هستی چه هدفی داشته؟ در قرآن کریم هدف غایی و نهایی خلقت رو خلیفة اللهی معرفی کردن: انی جائل فی الارض خلیفه. ما انسان رو آفریدیم تا جانشین خدا بشه، این هدف اصلی است. اما برای رسیدن به این هدف اصلی و نهایی، لازمش آن است که انسان به اهدافی کوچک و متوسط دست پیدا کنه. یعنی برای رسیدن به این هدف والا راهی جز دستیابی به اهداف متعدد وجود نداره. از جمله اهدافی که در راه رسیدن به هدف غایی خلقت که خلیفت الله است باید بهش نائل بشیم، اهداف عبادات است. در روایات دارد که خداوند حکیم از واجب کردن عبادات اهدافی مد نظرش بوده. مثلا این نماز یه هدفی دارد. خب ظاهر نماز همین اعمالی است که ما انجام میدیم، نماز میخونیم، مقدمات، واجبات، رکوع، سجود، نیت، رکن، غیر رکن انجام میدیم. وقتی انجام دادیم تکلیفمون انجام شده. این ظاهر نمازه. اما این نماز یه هدفی هم ازش دارد که ازش تعبیر به باطن نماز میشود. که میگن اگر انسان نمازشو خوند، از ظاهر نماز به باطن نماز رسید، یعنی به هدف نماز دست پیدا کرد، اثر نماز بر او ظاهر میشه. اما اگر نماز و خون به باطن نماز نرسید، اثر نماز بر او ظاهر نمیشود. مثل بنده نماز میخونم اما اثر نماز تو بنده ظاهر نیست. اثر نماز چیه؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. بنده به نامحرم که میرسم چشم ترمز نداره، تو مجلس غیبت که میرسم زبونم ترمز نداره، یعنی اثر نماز تو من دیده نمیشه. این نماز باعث نمیشه که من از گناه دوری کنم. لذا میفرمایند که خب اینجا من رفع تکلیفی انجام دادم دیگه. شنیدید قدیمی‌ها میگفتن فلانی رفع تکلیفی نماز میخونه، یعنی فقط نماز میخونه جهنم نره، بگن آقا نماز صبحشو خونده. اما اگر به باطن نماز برسم، یه هدف نمازه، اون وقت اثر نماز دیده میشه. باطن نماز این است که فرمود الصلاة معراج المؤمن. آدم باید با نماز بره معراج. اونجا این که پیغمبر رفت جبرئیل نتونست بره. این هدف از نمازه که اگه آدم به این هدف رسید، اون وقت اثر عبادت در انسان دیده میشه. اگه شما میبینید خیلی ها مثل بنده نماز میخونن اما خیلی کارا رو هم انجام میدن، نشون میده که تو ظاهر نمازن، تو باطن نماز نیستن، به اهدافش نرسیدن. خب حالا ما 20 شبانه روز از ماه مبارک رمضان رو گذروندیم. هدف از عبادت روزه چیست؟ اگر هر عبادتی هدفی دارد و برای رسیدن به هدف نهایی و غایی خلقت که خلیفت الله است، ما باید به اهداف عبادات دست پیدا کنیم. یکی از عبادات در فروع دین روزه است، اونم تو ماه مبارک رمضان. خداوند هدفش از این که ما 18 ساعت گرسنه باشیم، تشنه باشیم چیه؟ واقعا می‌خواد ما رو اذیت کنه تو این گرما، تو این هوای آلوده تهران، تو دمای 40 درجه 18 ساعت ما نخوریم، نیاشامیم. خلاصه پدرمون در آدگاه اوقات میگه آقا زبونم چسبید به سقف دهانم. خب هدف چیه؟ آیا اینکه ما 18 ساعت گرسنه و تشنه باشیم؟ 5 دقیقه خلاصه ترتیب این 18 ساعت و نسخهشو بپیچیم، مثلا افطار که میشه تو 10 دقیقه نسخه 18 ساعت رو میپیچیم. واقعا هدف از این قصه چیه؟ اینکه ما 18 ساعت سرمون زیر آب نکنیم، قوار غلیظ به حلقمون نرسونیم، مثلا ناپاک نشیم، دروغ به خدا پیغمبر، حالا خیلی کارا رو تو غیر رمضان هم نباید انجام بدیم. هدف از ماه مبارک رمضان چیست؟ دو تا هدف عمده در قرآن کریم مطرح شده برای ماه رمضان و روزه. چند تا هدف هم در روایات اهل بیت علیهم السلام مطرح شده که حالا خوبه امشب به جهت اینکه شام غریبان آقا امیرالمومنین رو در لیالی قدر قرار داریم، بالاخره این 20 شبکه حلال این سریالای آنچنانی رو نشون نمیدن. میشه آدم میخوره فکر کنه، بررسی کنه، ببینه که بالاخره به این هدف روزه رسیده بعد 20 شبانه روز گرسنگی و تشنگی یا نه. چون شبای دیگه 20 شبکه حلال دیدنش واجبه، فکر کردن مستحبه که آدم بالاخره به هدف روزه رسیده. ولی امشب و فردا میتونید فکر کنید، چون این لودگی ها رو نشون نمیدن. فرصت هست به مستحبات برسید امشب و فردا. این شبای دیگه به واجبات میرسید، امشب به این مستحب برسید. فکری بکنیم ببینیم به این هدف رسیدیم بالاخره یا نه، یا فقط خستگیش به تنمون مون. حضرت زهرا سلام الله علیها اول ماه رجب یه دعایی دارن، فرمان اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان. خدای ماه رجب و شعبان رو بر ما مبارک گردان و بلغنا شهر رمضان و ما رو به ماه رمضان برسون. خب حالا ما به ماه رمضان رسیدیم، بعد از زهرا میفرمایند که ولا تجعل حزنا من صیامه الجوع والعطش. خدایا بهره ما رو تو مارمزون، وقتی ما به مارمزون رسیدیم فقط گرسنگی تشنگی قرار نده. یه جمله امیرالمومنین علیه السلام دارن این خیلی عجیبه، میفرمایند ما اکثر الجائعین و اقل الصائمین. چقدر کسایی که تو مارمزون گرسنه تشنه میشن زیادن، چقدر کسایی که صائمند روزه دارن کمن. دعای روز اول مارمزون یادتونه؟ اللهم اجعل فیه صیامی صیام الصائمین. خدایا تو این مارمزون روز اول دعا کن خدایا ما صائم باشیم، نه کسی که گرسنه و تشنه است. خب شما میدونید طول سال بوداییام روزه دارن، یعنی گرسنه تشنه میشن، تا اونا روزشون از ما سخت‌تره، سه روز یه بار چیز میخورن. حیوانات هم روزه دارن، یعنی تو ایامی که حیوانات خواب زمستونی دارن نمیخورن نمیاشامن، مثل من شما روزن. پس نخوردن نیاشامیدن تو روزه خیلی هنر نیست، چون گیاهان هم تو خواب زمستونی نمیخورن نمیاشامن. یهودی ها، مسیحی ها، بودایی ها، گاف پرست ها، هندو ها روزه دارن. یعنی تو طول سال بعضی ها 40 روز، بعضی ها 20 روز، 25 روز، یه مدتی از سال رو نمیخورن نمیاشامن. پس نخوردن نیاشامیدن حد اقل کاریست که تو روز آدم انجام میده. عمده هدفی وجود دارد از این خوردن نیاشامیدن که اگر آدم به اون هدف رسید، اون وقت به بطن روزه دست پیدا میکنه. اگر به بطن روزه دست پیدا کرد، اون وقت اثر روزه برش بار میشود. هدفی که در قرآن مطرح هست، یک تقواست، دو رشد است. تو آیه ای که اول مبحث روزه در سوره مبارکه بقره مطرحه، اولین هدف از روزه رو تقوا معرفی میکنه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بر شما و بر امتهای پیشین واجب شد برای اینکه شما متقی بشید، تقوا پیدا کنید. پس تقوا اولین هدف روزه است. حالا چرا تقوا پیدا کنی؟ بزرگان اهل معرفت در تفسیر این آیه فرمودن برای اینکه روزه مقدم است برای اینکه آدم ولایت پذیر بشه، چون انسان تا متقی نشه نمیتونه بگه علی علیه السلام مولای من است، چون علی علیه السلام مولای متقیان است. پس من روزه میگیرم که متقی بشم، که وقتی گفتم شیعه امیرالمومنینم این راست باشه، دروغ نباشه. چون اگر آدم متقی نبود بعد گفت مست تولای تو هم یا علی، خاک کف پای تو هم یا علی، میشه بخن بخن لکه یا علی دومی. اگر آدم تقوا نداشته باشه، اون وقت علی علی گفتن، یا علی گفتنش میشه یا علی دومی، چون یا علی رو گفته دیگه، خیلی هم غلیظتر از من و شما گفته. استاد ما میفرمود خودتو بکشی مثل دومی یا علی نمیتونی بگی، خیلی غلیظ یا علی گفته، خیلی غلیظ شهادت این داده به ولایت امیرالمؤمنین. بخن بخن لک یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. این جمله رو دقت کنید، یعنی دومی جای همه زنا و مردای مؤمن عالم گفته اشهد ان علی ان ولی الله، جای همه نیابتا از طرف همه شهادت داده به ولایت امیرالمؤمنین. اما هیچ کدوم از ماها دومی علیه ما علیه و ولایتی نمیدونیم، ولایت مدار نمیدونیم، قبول نداریم که او شیعه امیرالمومنین است. اما یا علی خیلی غلیظ گفته، چرا؟ چون تقوا نداشته. اولین هدف از روزه تقواست. تقوا برای چی؟ خود تقوا تازه وسیله است که من شیعه امیرالمومنین بشم، چون علی علیه السلام در بین القاب متعددی که دارد دو تا لقب مشهور دارد، یکی امیرالمؤمنین، امیرالمذنبین نداریم، امیرالمذنبین یعنی امیر گناهکاران، امیرالفاسقین، امیر فاسقان، فاجران، یزید ابن معاویه است، عبیدالله ابن زیاده، معاویه ابن ابی سفیان علیه ما علیهمه، امیرالمؤمنین. بعد مولای فاسقین نستجیر و بالله خاک بدهنا، مولای مذنبین گناهکارا خاک به دهنم، نه مولای متقیان. پس هدف اول تقوا برای این است که من و شما ولایت پذیر بشیم، این مشکی پوشیدنمون حقیقت پیدا کنه، نه اینکه فقط یه مشکی بپوشیم رفع تکلیفی بگیم ما شعائر رو انجام دادیم. دقت کنید، قرآن میگه کسی که شعائر دینی رو انجام میده، مثل همین مشکی پوشیدن، مثل اقامه عزا کردن، مثل روزه خوندن، مثل مجلس گرفتن، میگه این باید تقوای قلب داشته باشه. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. این شعائر باید از تقوای قلب ناشی بشه. اگه کسی شعائر رو داشت تقوای قلب نداشت، میشه یا حسین مردم کوفه. 100,000 نامه تو همش نوشته اجل القدوم الى الکوفه یا ابا عبدالله الحسین، لسنا من اهل مدینه. ما اهل مدینه نیستیم حسین تنها بماند، حسین بیا کوفه. متن نامه هاست دیگه، یه دونه دوتا هم نیست. اینهایی که حسین حسین میکردن چون تقوای قلب نداشتن، نشونش این شد که سیوفهم علیه، شمشیراشون بر علیه امام حسین به کار رفت. اما اگر یا حسین ها منشأ و منبعش تقوای قلب باشه، یعنی رسیدن به هدف روزه باشه، اون وقت این تعظیم شعائر حساب میشه، وقت اثرش رو ما بار خواهد شد. اهل معرفت تقوا رو به سه قسمت تقسیم کرد، گفتن ما تقوای صغرا داریم، تقوای وسطا داریم، تقوای کبرا داریم. کوچکترین مرحله تقوا که بهش میگن تقوای صغرا، یعنی انسان گناه نکند. خب ماها در خارج مرمزون هم گناه نمی کنیم، شماها در غیر مرمزون هم نگاه به نامحرم نمی کنید، خب طبیعیه تو مرمزون هم نگاه نمی کنید. شما تو غیر مرمزون غیبت نمی کنید، خب طبیعیه تو مرمزون هم غیبت نمی کنید. حداقل مرحله تقواست. شما تو غیر مرمزون هم پدر مادرتون از خودتون ناراضی نمی کنید، خب تو مرمزون هم به طریق اولا ناراضی نمی کنید. تقوای صغرا که پایین ترین مرحله تقوا هست، گناه نکردنه. خب این دیگه مال مرمزون نیست که، کسی که شیعه امیرالمومنین غیر مرمزون هم گناه نمیکنه، محرم شما گناه میکنه. شما فقط الان که تعظیم شعائر ندارین که، شما الان تعظیم شعائر دارین ناشی از تقوای قلبت. فاطمی هم 40 روز گناه نمیکنه که.